وزیر خارجه ایالات متحده میگوید خشونت‌های کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست و به گزارش خبرگزاری رویترز ایران تصمیم دارد سانترفیوژهای پیشرفته بیشتر را در دستگاه غنی‌سازی یورانیم نطنز نصب کند. این اقدام مخالف معامله هسته‌ای سال 2015 خوانده شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. 7:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی در مجله خبری 15 ماه قوس سال 1399 و 5 ماه دسامبر سال 2020 میزبان شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز برگزار خواهد شد. یک مقام ولایت بلخ از بازداشت راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف 9 ساله خبر داده و رئیس جمهوری ایالات متحده دستور خروج بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی کشورش از سومالیا را داد. تفصیل خبرها. پس از ماها انتظار قرار است نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل برگزار شود. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد و رئیس امور رسانه‌های این شورا بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آغاز به کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، بیانگر اجماع داخلی و ایجاد یک عقبه با مشروعیت گسترده و فراگیر برای حمایت از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قطر به شمار می‌رود.
شورای عالی مصالحه ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز بر اساس توافق نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود 6 ماه پیش برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سنبله با فرمان رئیس جمهور غنی در مورد معرفی 46 تن با عنوان اعضا و هیئت رهبری شورا مخالفت کرد و گفت این کار از صلاحیت‌های اوست و اینکه به صدور فرمان نیاز نیست. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا حدود 10 روز پیش خواستند که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شود و فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی ارائه کند. یک مقام ولایت بلخ از بازداشت راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف 9 ساله در این کشور خبر داده. غلام فاروق اخپلواک معاون والی بلخ دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد سخن گفت. و افزود که عملیات جستجو و نجات این کودک شدت یافته. مردان مصالح ناشناس حدود 1 ماه پیش عبدالرؤوف را از مقابل یک مکتب خصوصی در شهر مزار شریف را بودند. محمد نبی پدر این کودک گفته است رباینده ها در بدل رهایی فرزندش خواستار پرداخت 1.5 میلیون دلار شدند. وزارت خارجه ایران با اشاره به ویدیویی که ظاهراً اذیت و آزار مهاجران افغان را نشان می‌دهد گفته است اهانت به برادران افغان از اساس نادرست بوده و رویداد مورد نظر در ایران اتفاق نیفتاده. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از اعلامیه وزارت خارجه افغانستان در این مورد واکنش نشان داد. افغانستان پنجشنبه در کنار آن که از تحقیقات در مورد صحت این ویدیو خبر داد گفت رفتار نادرست با شهروندان افغانستان در هیچ کشور را نمی‌پذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دستور خروج بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی کشورش از سومالیا را داده. این را پنتاگون دیروز اعلام کرد و گفت اکثریت نیروها در اوایل 2021 از سومالیا بیرون خواهند شد. با گزارش خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس، وزارت دفاع ایالات متحده مشخصا نگفته که چه تعداد نیروی آمریکایی سومالیا را ترک خواهند کرد. نیروهای آمریکایی عملیات علیه گروه جنگجوی الشباب را در سومالیا اجرا می کنند. ایالات متحده حدود 700 سرباز در سومالیا دارد. ترامپ پیش از این دستور کاهش نیرو در افغانستان و عراق را نیز داده است. ایالات متحده صدور ویزای این کشور به مقام‌های چینی را دوباره وضع کرد. آمریکا این مقام‌ها را با استفاده از تاکتیک‌های تهدید کسان متهم می‌کنند که سیاست‌های پیکینگ را به چالش می‌کشند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که کشورش به وضع محدودیت‌های ویزا ادامه می‌دهد و آنانی که اصول بین‌المللی را نقض می‌کنند نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند. جان رادکلیف رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده می‌گوید چین از زمان جنگ جهانی دوم به این سو بزرگترین تهدید در برابر مردم سالاری و آزادی بوده است. و بلغاریا میگوید 28 مرکز بیماران روانی و معلولین را در 7 سال آینده میبندد. دفتر لوی سرانوالی بلغاریا دیروز این موضوع را اعلام کرد. پیش از این شورای اروپا از چیزی که وضعیت ناگوار بیماران و معلولین در این مراکز خوانده انتقاد کرده است. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید به هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان گفته خشونت‌ها نباید ادامه یابد.
خشونت‌ها در افغانستان بلندتر از سطح پذیرش است.
مرور بر مطالب نشریه‌های جهان در باره افغانستان. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایران تصمیم دارد سانترفیوژهای پیشرفته بیشتر را در دستگاه غنی‌سازی یورانیم نتنز نصب کند. و در رنگ‌های زندگی،
7 سال 8 سال یک دکتر یک بچه یا یک دختر میخواهد تحصیل خود را پیش ببرند، به خاطر همه که یک مریض شفا بدن، اول خدا دوم دکتر.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است سطح بلند خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست. آقای پامپیو دیروز گفت در دیدار ماه نوامبرش با هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به هر دو طرف گفته که خشونت‌ها باید کاهش یابد. دولت افغانستان و طالبان به تازگی از دستیابی به توافق روی اصول و چارچوب مذاکرات رسمی صلح خبر دادند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به اعضای تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان که در دوحه قطر سرگرم مذاکره اند گفته که اگر همزمان با گفتگوها خشونت ادامه داشته باشد مذاکرات نتیجه نمی‌دهد. او دیروز جمعه این سخنان را در نشست آنلاین در انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک در مانامه پایتخت بحرین گفت. او افزود
خشونت‌ها در افغانستان بلندتر از سطح پذیرش است. ما باید درباره کاهش سطح خشونت گفتگو کنیم. من خوشبینم. دو هفته پیش در دوحه بودم و با تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیدن کردم. و آنها به طور آشکار گفتم که نباید در جریان گفتگوها سطح فعلی خشونت دوام کند، زیرا مذاکرات نتیجه نمی‌دهد.
او ابراز امیدواری کرد که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر توافق کنند که به هدف نقطه پایان گذاشتن به جنگ به مذاکراتشان دوام دهند. همزمان شیخ محمد عبدالرحمن الثانی وزیر امور خارجه قطر، کشور میزبان مذاکرات صلح افغانستان، در سخنرانیش در اجلاس سالانه مدیترانه در ایتالیا ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری میلادی در پروسه صلح افغانستان پیشرفت به میان خواهد آمد و سال آینده یک سال خوب برای افغانها خواهد بود. او دیروز جمعه در ادامه سخنرانی خود گفت:
Well, we are hopeful. Actually, there have been some advancement in the last couple of days between the two.
در بخش گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت‌های مذاکره کننده در چند روز گذشته پیشرفت‌های به مشاهده رسیده. ما امیدواریم تا پایان سال جاری میلادی شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم. ما همچنان امیدواریم که سال 2021 برای افغانستان یک سال خوب خواهد بود و صلح و رفاه و ارمغان خواهد آورد.
عبدالرحمن الثانی اضافه کرد که هدف دوحه بانی مذاکرات صلح این است که برای افغانان به اسرع وقت ممکن ثبات به میان آید و قطر برای رسیدن به این هدف تلاش می کند. اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان پس از نزدیک به 3 ماه روز چهارشنبه به طرز عمل کاری مذاکرات اصلی توافق کردند. هرچند حکومت افغانستان در همین مدت به کاهش خشونت و آتش بس تاکید کرده، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت هر زمانی که مذاکرات اصلی صلح شروع شود مسئله آتش بس و کاهش خشونت مطرح خواهد شد. در این حال عبیبه سرابی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و محمد نعیم عضو هیئت طالبان میگویند که گروه کاری و تماس هر دو تیم قرار است امروز شنبه روی جزئیات آجندای مذاکرات صلح بحث کنند. همزمان زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در سلسله سفرهایش به منطقه در ترکیه است و روی پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح با مقام‌های ترکی بحث و گفتگو می‌کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های ولایت ننگرهار ادعا کردند که نیروهای ویژه امنیت ملی والی نامنهاد داعش در این ولایت را کشتند. به گفته مقام‌ها هدایت الله به تازگی در ولسوالی چپرهار کشته شد. منابع مستقل کشته شدن والی نامنهاد گروه دولت اسلامی در ننگرهار را تا کنون تایید نکردند. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
ضیاءالحق عمرخیل والی ننگرهار ادعا میکند که نیروهای ویژه امنیت ملی شب گذشته هدایت الله والی نامنهاد داعش برای این ولایت را از بین بردند. آقای عمرخیل این خبر را امروز در صفحه فیسبوک خود تایید کرده است. حتی الله خوگیان سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها در این مورد چنین گفته است:
نیروهای ویژه امنیت ملی شب گذشته در منطقه للمه ولسوالی چپرهار عملیات را براه انداختند. در این عملیات هدایت الله والی نامنهاد داعش که در ساختن واسکت های انتحاری و ماین مهارت داشت کشته شد.
منابع مستقل کشتشتن والی نامنهاد گروه دولت اسلامی در ننگرهار را تاکنون تایید نکردند. آقای خوگیانی ادعا میکند که هدایت الله در کنار ساخت واسکت‌های انتحاری و ماین در این بخش به دیگران نیز آموزش می‌داده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنین ادعا میکند که قاری عبدالرحمن مشهور به قاری تمیم، یکی از فرماندهان مشهور داعش و یک همراهش نیز در منطقه بیزیک مالاتی شهر جلال‌آباد نیز بازداشت شدند. مقام های امنیتی افغانستان سال گذشته اعلام کرده بودند که گروه داعش را در برخی ولسوالی های ننگرهار شکست دادند. اما پس از آن این ولایت هر از گاهی گواهی فعالیت افراد این گروه بوده. مقام های محلی ننگرهار پیش از این هم از کشتشتن برخی فرماندهان داعش در عملیات های ویژه نیروهای امنیتی خبر داده بودند. شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در این اواخر مسئولیت برخی حملات در کابل را نیز به عهده گرفته است. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت راکت پراکنی های اخیر در کابل را پذیرفت که در آن به گفته مقام ها دست کم 10 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
در آستانه فصل سرما در کابل، آلودگی ناشی از مصرف مواد سوختی دودزا افزایش یافته. بیشتر تا لحظات دیگر، حالا بیایید از فرشته نگاه بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن خبرنگاران در افغانستان نوشته است. به نوشته گاردین، گروه طالبان عملات بالای رسانه ها در افغانستان را در حال رد می کند که جنگ نزدیک به 2 دهه در این کشور جان ده‌ها خبرنگار را گرفته. روزنامه نوشته با کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، از 2001 میلادی به این سو 50 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. دایی در 12 نوامبر در اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه هلمند کشته شد. گاردین به نقل از دیدبان حقوق بشر نوشته که الیاس دایی تهدیدات بیشمار کشته شدن دریافت کرده بود. با او هشدار داده شده بود که گزارش دهی در مورد عملیات نظامی طالبان را متوقف سازد. پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر میگوید کشته شدن دایی نگرانی آنها را در مورد احتمال ازدیاد تهدیدها و عملات بر رسانه‌ها از سوی طالبان افزایش داده است. چند روز پیش از کشته شدن الیاس دایی در هلمند، یما سیاوش، گوینده سابق برنامه‌های تلویزیونی، هم در اثر انفجار ماین در کابل جان خود را از دست داد. اما روزنامه گاردین به نقل از محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، نوشته که این گروه دست داشتن در عملات علیه خبرنگاران را رد می کند. در ادامه می خوانیم که نعیم گفته این گروه به کار خبرنگاران اهمیت زیاد قائل است و تا برای آنها اجازه دسترسی به اطلاعات در مناطق تحت کنترلشان را داده. پس از سقوط رژیم طالبان در 2001 میلادی در افغانستان، این کشور شاهد رشد چشمگیر رسانه ها و آزادی بیان بوده. روزنامه گاردین نوشته در سالهای اخیر گروه طالبان به طور منظم با رسانه ها در تماس است و سخنگویان این گروه در دسترس روزنامه نگاران قرار دارند. نشریه ایرویشیا ریویو هم در شماره اخیرش در مطلب به افغانستان پرداخته و نوشته است که با وجود سرمایه گذاری های قابل توجه جامعه جهانی، در 19 سال گذشته افغانستان هنوز هم با چالش های جدی روبروست. به نوشته نشریه، احتمال خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش کمک های مالی بین المللی و عدم ثبات اقتصادی در این کشور باعث مهاجرت های پیهم افغان ها به خارج از کشورشان شده است. ایرویشیا ریویو همچنان نوشته که افزایش میزان بیکاری، ازدیاد جرایم جنایی و افزایش ناامنی ها دلایل دیگر برای شهروندان افغانستان بوده که آنها را مجبور به ترک کشورشان کرده. اما نشریه گفته که اکنون جرمنی و هند، دو کشوری که سرمایه گذاری های انگفته در افغانستان انجام دادند، وعده همکاری مشترک برای کمک های بیشتر به افغانستان کردند. نشریه نوشته این کمک ها نه تنها به افغانستان بلکه برای جرمنی و هند هم ایوتی است، زیرا این دو کشور امیدوارند تا نقش مهم در صحنه بین المللی داشته باشند. مقام های جرمنی و هند در سپتامبر 2020 رهنمودهای سیاست گذاری برای منطقه هند و اقیانوسه را امضا کردند که به نوشته ایرویشیا ریویو برای این دو کشور فرصت می دهد تا به افزایش سطح همکاریشان در افغانستان و راه اندازی پروژه ها در بخش های اقتصادی و سیاسی به ثبات پایدار در افغانستان کمک کنند.
حالا از مشکلات ناشی از مصرف مواد سوختی دودزا در کابل برایتان میگوییم. یک مشکل این که بیماری های تنفسی به ویژه در میان کودکان افزایش یافته. فریبا آرام بیشتر میگوید.
فضای شب‌های کابل با هوای آلوده برخاسته از مواد سوختی، دشمن پنهان باشندگان پایتخت. بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ رهایشی است، موضوعی که حکومت نیز بر آن تمرکز کرده است. در آستانه زمستان میزان آلودگی هوا در کابل معمولاً بالا می‌رود. باشندگان کابل میگویند با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می شود. روحانه حیدری و حیدرشاه دو تن از باشندگان کابل میگویند
نتوانای حکومت امین می باشه که همین اپارتمانایی که در کابل وجود دارن اینا از مواد سوختیشان از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث می باشن که همین هوا را آلوده میسازن اینا.
بیشتر بلند منزل ها به صورت غیر قانونی ساخته میشوند و از زغال سنگ استفاده میکنند و با سردی هوا استفاده از زغال سنگ هم بیشتر میشود.
کاظم همایون رئیس محیط زیست کابل میگوید از 604 بلند منزل ثبت شده 115 ساختمان تصفیه کن دود زغال نصب کردند، اما به گفته او این ساختمان ها با استفاده از تاریکی شب تصفیه کن ها را خاموش می کنند.
قواعد سرانه مردم پایین آمده، همه و رفتن به طرف استفاده زغال سنگ. موترها ناموزون از 71% از موترها از حلقه ترافیک باید براید و ازدحام در شهر با مراتب بالا رفتن. نظام مدیریتی ترافیک از هم پاشیده، از طرف شو هم موترهای بلندتوناش میتوند فاجعه بار باشد.
به گفته مقام های وزارت صحت هر سال شمار درشت در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در افغانستان جان میدهند. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل هر روزه شمار زیادی از کودکان مبتلا به انواع بیماری‌های تنفسی را درمان می‌کند. احمد فرید احدی رئیس بخش عاجل این شفاخانه می‌گوید که در یک ماه گذشته در حدود 60 کودک به اثر آلودگی محیط زیست و امراض تنفسی جان باختند.
محیط زیست و آلودگی هوا مستقیما بالای زیاد تاثیر دارد. یکی از عمده عوامل سینه بغل و اینمی محیط آلودگی محیط زیست است. به جو خاطر تقریبا از سال گذشته روزانه تقریبا در حدود 100 یا 200 الا 200 مریض سینه بغل به شفاخانه ما مراجعه میکنند.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر می‌دهند، اما مردم باور دارند که تاکنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوای پایتخت نیامده است.
در جریان همگیری ویروس کرونا در افغانستان، شماری از محصلان به آموزش از راه دور رو آوردند. مشکلات عمده چیست؟ آموزش مجازی چقدر مؤثر است؟ در برنامه این هفته زیر آسمان کبود در این مورد بحث میکنیم. وعده ما شنبه از 3 تا 4 از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 استید. ایران تصمیم دارد سنترفیوژ های پیشرفته بیشتر را در دستگاه غنیسازی یورانیم نطنز نصب کند، اقدامی که مخالف معامله هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان خوانده شده. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
گزارش محرمانه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای که به دست خبرگزاری رویترز رسیدن نشان می‌دهد که ایران در نظر دارد تأسیسات زیرزمینی نطنز را با 3 سنترفیوژ های پیشرفته IR2M تجهیز می‌کند. تأسیساتی که در 300 کیلومتری جنوب تهران پایتخت موقع دارد. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی، ایران با کشورهای مقتدر جهان، تهران تنها اجازه داشت که سنترفیوژهای نسل اول با موثریت کمتر را در نطنز استفاده کند. همچنین بر اساس این توافق ایران تنها حق دارد 5060 سنترفیوژ نسل اول در سایت نطنز داشته باشد. نطنز ظرفیت کافی برای کار 5000 سنترفیوژ را دارد. رویترز میگوید بر اساس گزارش که ایران در دوم ماه دسامبر به اداره بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده، در نظر دارد نسل جدید بیشتر از سنترفیوژهای پیشرفته را در نطنز به کار گیرد. خبرگزاری رویترز با استناد این گزارش خبر داده که ایران به تازگی غنی‌سازی یورانیم را با ماشین‌های پیشرفته نو IR-2M در نتنز آغاز کند. با گفته خبرگزاری رویترز، این اقدام تازه‌ترین سلسله از تخطی ایران با واکنش به خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از موافقت‌نامه هسته‌ای و سرگیری تعزیرات اقتصادی بر این کشور می باشد. اما ایران میگوید چنین تخطی میتواند به اسرع وقت برگردانده شود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید علاقه دارد که با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد، مشروط به اینکه ایران آن را به طور کامل تطبیق کند. جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری قدرت را رسما به دست میگیرد. در این حال مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا بدون ارائه ثبوت برای ادعای خود دیروز گفت ایران به طور ناامیدانه اراده برگشت به میز مذاکره به هدف رفع تعزیرات را نشان داده است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید خشونت‌های کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست. پس از ماها انتظار قرار است نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل برگزار شود. یک مقام ولایت بلخ از بازداشت راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف 9 ساله خبر داده. مردان مصالح حدود یک ماه پیش این کودک را از مقابل یک مکتب خصوصی در شهر مزار شریف ربودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی کشورش از سومالیا را داده است. و ایالات متحده محدودیت صدور ویزای این کشور